جام جهانی 2006 کنار هم قرار گرفتن، بازی 3-3 شد، ولی برای کسایی که خیلی اهل خاطره بازیان عکساش خیلی جذابه. برای ایتالیا مثلا دامیانو تومازی گلزنی کرد با اون مدل خاص موش که فرفری و بلند بود اگر یادتون باشه. خیلی بازی جذاب بود، حتما هایلایتش رو پیدا کنید ببینید، خیلی براتون خاطره انگیز میشه. ممنون که با فوتبال بدون مرز امروز همراه بودید.
ممنون از علی رضایی. در خصوص فوتبال بدون مرز، بازی دوستانه آلمان و آرژانتین که فردا برگزار میشه رو هم فراموش نکنید. یک بازی فوق العاده جذاب بین آرژانتین رو به افول و آلمان پرفراز و نشیب در ماهای اخیر، بازی که میتونه خاطرات سه فینال جام جهانی، جام جهانی 1986 مکزیک، 90 ایتالیا و 2014 برزیل رو برای دوستان و علاقه‌مندان به فوتبال تکرار کنه. اما از فوتبال جهان و فوتبال بدون مرز به تمرینات تیم ملی میریم. گزارشگر رادیو ورزش اکبر کریمی عزیز در محل تمرینات تیم ملی امید و تیم ملی بزرگسالان هستن. آقای کریمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، در روزهایی که لیگ ما تعطیله و تیمای باشگاهی ما در دوران تعطیلات سر می‌برن، هم تیم ملی امید و هم تیم ملی بزرگسالان در حین برگزاری تمرینات خودشون هستن. امروز در ساعت 4 بعد از ظهر تیم ملی امید زیر نظر آقای هندسی تمرینات خودشون رو در ورزشگاه پژوهشگاه نفت آغاز کردن. با توجه به اینکه الان مسابقه آتشین‌های فرهاد مجیدی مربی مستقیم تیم ملی امید رو ما شاهد بودیم و صحبت‌هایی که آقای سیدی مطرح کردن، امروز اعصاب رسانه خیلی دوست داشتن بتونن در کنار تیم ملی امید قرار بگیرن و از صحبت‌های کادر فنی استفاده بکنن. اما آقای محمد جواد پاینده مدیر رسانه‌ای تیم ملی امید تاکید کردن که تا اطلاع ثانویش یکی از اعضای کادر فنی تیم ملی امید قصد مصاحبه نداره و میخوان همه انرژیشون رو صرف تمرینات و برنامه‌های تاکتیکی تیم ملی بکنن. اینکه حالا چه زمانی آقای استیلی حاضر بشه در جمع رسانه‌ها حاضر بشه و پاسخگوی اعصاب رسانه بشه بر ما هم پوشیده است. تمرینات تیم ملی امید تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. روز جمعه تیم ملی پشت درهای بسته یک دیدار دوستانه رو با شهر خودرو مشهد برگزار خواهد کرد. اما تا دقایق دیگه در مرکز ملی فوتبال هم روز سوم تمرینات تیم ملی بزرگسالانمون زیر نظرهای مارک دیلموت و وحید هاشمیان و دیگر اعضای کادر فنی آغاز میشه. مجید حسینی و مرداد و میلاد محمدی هم به تمرینات اضافه شدن تا تیم ملی با همه بازیکنانش امروز دیگه جلسه تمرین دیگر رو برگزار بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای اکبر کریمی عزیز. درود بر شنوندگان محترم برنامه زندگی از فوتبال چه خبر، شهرام نوروزی هستم و بخش گزیده‌ای خارج از شبکه. مطلبی رو که امروز براتون انتخاب کردم از خبرگزاری کار ایران ایلنا انتخاب شده با عنوان در جستجوی تیام تازه، این بار هوپر از انگلیس. نویسنده ابتدا در مطلب خودش اشاره کرده به فرایندی که در زمینه جذب مهاجم از چند سال قبل استقلالی‌ها آغاز کردند، از شهباز زاده بگیر تا سایر مهاجمان ایرانی نفراتی مثل کاوه رضایی، حسن بیت‌سعید و یکی دو نفر دیگه، تا اینکه بالاخره رفت سراغ خارجی ها، سراغ بازیکنی مثل تیام، تیامی که با تجربه حضور در سری آ ایتالیا با قرارداد یک سال و نیمه البته مشروط راهی استقلال شد. تیام تونست به زعم این مطلب با گلزنی در استقلال و آمار فوق العاده 12 گل در 13 مسابقه خیلی اثرگذار ظاهر بشه و بعد از اون با غفلت استقلالی ها راهی امارات شد و با ادامه موفقیت هاش در عجمان حالا در ترکیه هست. نگارنده با اشاره به خاطرات خوب استقلالی ها از تیام نوشته، پس از اینکه آبی های مهاجم سنگالی رو از دست دادن سراغ خارجی دیگه ای برای خط حمله رفتن، از جمله الهاجی گرو که فقط یک بار اونم از روی نقطه پنالتی تونست گلزنی کنه. گزینه بعد هم ایسما بود، بازیکن گینه پرتغالی 28 ساله‌ای که از ازبکستان اومد و در 18 مسابقه فقط 3 بار گلزنی کرد و مهمترین شاخصه این بازیکن برای بنوشته این مطلب اضافه وزن و ناآمادگی جسمانیش بود. در کنار این نفرات منشا هم تنها با یک گل توافقی از جمع آبی‌ها جدا شد. توی مطلب اومده که در این فصل هم در ادامه جذب بازیکن خارجی خارجی استقلالی ها سراغ شیخ دیاباته رفتن که او هم به امید تیام شدن آبی ها به سراغش رفتن، ولی سابقه مصونیت های زیاد و اضافه وزن علارغم رزومه قابل قبول در ایتالیا و امارات فعلا نتونسته امیدی رو ایجاد کنه، هرچند که مصدوم شده و چند هفته نتونسته در ترکیب تیمش قرار بگیره و حالا باز هم بنا به نوشته ایلنا دوباره آبی ها به دنبال تیام جدیدی میگردن و رسیدن به جری هوپر، مهاجم 31 ساله انگلیسی که در 4 فصل اخیر در چمپیونشیپ برای شفیلد ونزدی بازی کرده. اما نکته‌ای که درباره هوپر جلب توجه میکنه ناآماده و چاق بودن بدنشه و فیلم های اخیری هم که از این مهاجم در دسترسی مطلب رو به خوبی نشون میده و حالا سابقه مصونیت های طولانی هم که در پرونده هوپر هست نگرانی ایجاد کرده و به این ترتیب خرید نامطمئنی برای تیام شدن به نظر میرسه. مطلب خبرگزاری ایلنا رو خدمتتون عرض کردم. خب چند مطلب رو میتونیم اضافه کنیم. الان فصل نقل و انتقالات نیست و تنها بازیکنان آزاد میتونن جذب سایر تیم ها بشن. از نظر تجربی بازیکن آزاد با کیفیتی الان در بازار وجود نداره و معمولا در این برهه زمانی خیلی از تیم های حرفه‌ای به همین راحتی ریسک نمی کنن. و حالا جالب هست تیمی مثل استقلال که چندین و چند بار از یک سوراخ گزیده شده حالا باز رفته سراغ چنین بازیکن هایی با این ویژگی ها. البته تو سابقه آقای هوپر آقای گلی لیگ اسکاتلند هم دیده میشه. البته من یادم هست یه زمانی شونسوک ناکامورای ژاپنی هم آقای گلی لیگ اسکاتلند شد. اولا که لیگ اسکاتلند اونچنان آشدن سوزی برای ارزیابی یک بازیکن نیست، بعدش هم که این آقای گلی مربوط به 6 سال قبل بوده و تو این مدت هم آقای هوپر کار ویژه‌ای انجام نداده. یه بحث انگیزه هست. تیام اون زمانی که به استقلال اومد چون جوون بود می‌خواست اینجا خودشون نشون بده و جذب تیم‌های متمول منطقه بشه و هدفش هم رسید. اما افرادی مثل دیاباته و هوپر با این سن و سال بالا قراره که در واقع کجا برن و چه انگیزه‌ای دارن برای موفقیت در فوتبال ما که بخوام بر مبنای اون جذب تیم‌های بزرگتر بشن. بنابراین باعث تعجبه که همچنان مدیران استقلال به تکرار اشتباهات در واقع ادامه میدن و همچنان اون روند سابق رو دارن پیگیری میکنن. استقلالی‌ها اگر دنبال مهاجم بودن چرا صیاد منش رو سال گذشته حفظ نکردن و به راحتی از دست دادن؟ ممنون که مطلب امروز رو همراهی فرمودید. تا فردا خدا نگهدار.
بسیار ممنون از شهرام نوروزی عزیز به خاطر انتخاب مطلبش. در خصوص گری هوپر یک نکته نگران کننده دیگه هم وجود داره و اونم تعدد مصونیت‌هاش در چند سال اخیر بوده که هر کدوم از این مصونیت‌ها 30 تا 50 روز خانه نشینی رو برای مهاجم انگلیسی به دنبال داشته.
این همه فرق در واقع تیم امید میکنن، این همه هزینه میشه، آخرش ما به تو گروه خودمونم دود نمیکنیم. میخواستم اینا اگه میشه این آقای وزیر یا آقای تاج اینا اصلا بیان لطف دخالت میکنن نذارن به اینجا بکشه. چقدر ما مربی عوض میکنیم، چقدر ما هزینه میکنیم نذارن به اینجا برسه. حداقل ما تو المپیک یه بار از کشوری به المپیک بریم با این همه هزینه ای که میکنیم. رسول قوادی هستم از تهران فومن با تشکر از برنامه خودشون.
به نظر من انتخاب آقای اسلی به عنوان مربی اشتباه بزرگیه، چون ایشون تو هر تیمی که بوده هیچ کارایی نداشته. انتخاب آقای مجیدی هم که دیگه شاهکار فدراسیون بود با تشکر شده یا شهر دیگه.
بنده یه صحبتی داشتم در خصوص موضوع برنامه تون. به نظر من خوب یا بد آقای حمید اسلی دیگه انتخاب شده برای تیم امید و ایشون 3 ماه بیشتر هم فرصت ندارن. به نظر من این سوالای چالش برانگیز که فقط باعث میشه بعد از 40 سال دوباره تیم امید به المپیک نره هیچ دردی رو دوا نمی کنه. بیشتر سوالاتی رو مطرح بکنه که باعث حمایت و امید به تیم ملی بشه، نه ای که باعث تضعیف روحیه اونا بشه. ممنونم از برنامه خوبتون. خداحافظ شما.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو ورزش، علی فولادی راد هستم و با آیتم دنیای مجازی در خدمت شما. ابتدا سری میزنم به صفحات مجازی فوتبال ایران و چند کپشن مهمو که انتخاب کردم برای شما میخونم. تغییرات در کادر فنی تیم ملی فوتبال امید ایران در صفحه اینستاگرامی فاکس اسپورت باستاب داشته. در بخشی از کپشن منتشر شده اومده بعد از استعفای فرهاد مجیدی از سرمربیگری تیم ملی امید ایران، حمید استیلی هدایت این تیم رو در رقابت‌های قهرمانی آسیا 2020 که حکم انتخابی المپیک رو نیز داره بر عهده خواهد داشت. مجیدی عنوان کرده به دلیل دخالت‌های بیرونی تصمیم به رفتن از تیم امید ایران گرفته تا استیلی 51 ساله به جای او وظیفه هدایت تیم ملی امید ایران در رقابت‌های پیش رو بر عهده داشته باشه. چند روز پیش سال روز تولد ایمون زاید مهاجم سابق باشگاه پرسپولیس بود که حتی پیام تبریک هم سرخای پایتخت در صفحه اینستاگرامی این باشگاه برای این بازیکن ایرلندی منتشر کردند. زاید امروز با استوری کردن عکس هدیه که از هندوستان بابت تولدش به دستش رسیده از طرفدارانش که برای او هدیه فرستادن تشکر کرده. پیوستن پسر زنده یاد هادی نوروزی به تیم نونهالان پرسپولیس بهترین دلیل بود تا مهداد میناوند بازیکن سابق تیم ملی با انتشار پیغامی در استوری اینستاگرامیش خوشحالی خودشو نشون بده. میناوند کپشن کرده: به خانه پدری خوش آمدی هانی جان، شماره 24 نونهالان پرسپولیس برازنده توست، به همه آرزوهای قشنگت برسی. تولد آرش رضابند بازیکن جوان استقلال بهترین دلیل بود تا نه تنها عکس این بازیکن در صفحه اینستاگرامی آبی‌های پایتخت منتشر بشه، بلکه این اتفاق خاص هم با جمله تولدت مبارک آرش عزیز به این فوتبالیست تبریک گفته بشه. عزیزا جهانبخش به لیگ هلند برمیگرده. این خبری بود که در صفحه اینستاگرامی سایت ساکر نیوز هلند کپشن شده. این خبرهای از بازگشت جهانبخش به لیگ هلند مطرح شده جدیداً. دلیل بازگشت جهانبخش به لیگ هلند وضعیتی است که در تیم برایتون داره. در ادامه سری هم به صفحات اختصاصی تعدادی از فوتبالیست‌های خارجی و باشگاه‌های جهان فوتبال در دنیای مجازی زدم. پل پوگبا ستاره فرانسوی منچستر یونایتد در صفحه شخصیش در اینستاگرام فیلمی از تمرینش منتشر کرده و در زیر اون کپشن کرده: همه معتقدن که با کار سخت موز تلاشت را خواهی گرفت، باید نشست و دید که آیا این چنین است. بدون تردید خداوند بر همه چیز کنترل دارد. بازی دو تیم ستارگان سابق فوتبال آلمان و ایتالیا که با تساوی 3-3 به پایان رسید توسط صفحه اینستاگرامی فیفا ورلد کاپ پوشش داده شده. انتشار عکس‌های از یورگن کلینزمن، توتی، تونی افنبرگ و سایرین با کپشن زیبای بدین مضمون همراه بود: آنها همچنان میتوانند. بازی دیدنی اسطوره ها 3-3 به پایان رسید. در انتها هم صفحه اینستاگرامی فدراسیون فوتبال آرژانتین در آستانه دیدار دوستانه این تیم برابر آلمان عکسی از راهرو پوشان منتشر کرده و در زیر این عکس هم این متن نوشته: تلاش آبی سلسته برای موفقیت آغاز شده. بازی آلمان و آرژانتین فردا شب برگزار خواهد شد. بسیار سپاسگزارم که این وقت در اختیار من قرار دادید. روز خوبی داشته باشید.
ممنون از علی فورادی راد با بخش گشت مجازی. خب دوستان عزیز، حتما میدونید که تیم ملی کشورمون هم در ادامه رقابت‌های انتخابی جام جهانی قطر باید به مصاف تیم ناشناخته کامبوج بره، تیمی که خب خیلی جالبه کلن 6 لژیونر داره که این لژیونرها در مطرح ترین لیگی که بازی میکنن سوپر لیگ مالزی هستش و بقیه بازیکنان در لیگ خود کامبوج بازی میکنن، لیگ کاملا ناشناخته. این رو هم اضافه کنم که 4 تا بازیکن بدون باشگاه هم در لیست 35 نفره تیم ملی کامبوج هستن. دیدار با حریفی کاملا ناشناخته که همونقدر که میتونه برای ما آسون باشه، برای ما میتونه به هر حال خطرناک هم باشه. بعضن این تیم ها، این قبیل تیم ها انگیزه های بسیار زیادی مقابل قدرت های قاره دارن. اما قصد داریم در خصوص دیدار تیم‌های ایران و کامبوج با جناب آقای جهانگیر کوسری از پیشکسوتان فوتبال و رسانه هم کلام بشیم. آقای کوسری سلام، افتخار دادید.
سلام امیر جان، روز شما هم بخیر. خسته نباشید، در خدمت شما هستم.
آقای کوسری، در خصوص ناشناخته بودن کامبوج داشتیم صحبت می‌کردیم. معمولاً بازی با چنین تیم‌های خطرناک هست یا آسون؟
ببینید، ما یه مقدار فاصله گرفتیم از این تیم‌ها. یک زمانی بود که در واقع شگفتی های به وجود می آمد، مثل جام جهانی 1966 کره شمالی می رفت که شگفتی به وجود می آورد، برای که نمی شناخت فوتبال به اندازه پیشتر کرده که بتونن با ابزارهای لازم یا نیروهای انسانی لازم در واقع بازی رو ببرن. بعد از کامبوج تیمی که تازه جون گرفته، تازه روپاش اومده، چند نظر سیاسی، چند نظر اجتماعی، چند نظر اقتصادی تازه داره نفس میکشه. خب یه کشوریه که تو این تقریبا بگیم 600-700 ساله همش درگیر مسائل جنگ و درگیری و خونریزی و آتش و نمیدونم استقلال و اینها بوده. یه نفسی تا آخه 10 سالی هست که میتونه امکان خودش بیسته و بتونه آرامش داشته باشه و به بقیه پدیده‌های اجتماعی برسه، که مثلا فوتبال هم یکی از اونا هستش و الان داره یه رشد نسبی رو انجام میده. خب از نظر نژادی و دقیقا از نظر خط و قواره و فیزیکی هم شرایط خوبی ندارن، بالاخره وضعیت اقتصادی خوبی نداشته این کشور 14 میلیون نفری. الان یه تیمی که اومده از رده سوم به رده دوم آسیا خوش رو داره نزدیک میکنه به تیمهای مثل ویتنام، رشدی که ویتنام داشته شامل کامبوج هم شده و خب توی بعد گروهی افتاده، یعنی توی گروهی افتاده که ایران وجود داره، همه تیمها الان میدونن ایران با اونا فاصله گرفت که این تیمهای از جمله مثل کامبوج یا ویتنام حریف ایران نخواهند شد. تجربه 5 بار در جام جهانی و لیگ و مسابقات و به حسب علاقه‌ای که در فوتبال در ایران هست و نیروهایی که داریم ما، اینها همه باعث میشه که ما زیاد نگران بازی با کامبوج نباشیم. خب دست کم که نمیتونیم بگیم بعد با یه تیم کامل بریم در مقابل در واقع تیم ملی کامبوج که یه مربی 31 ساله داره، مربی که از آرژانتین اومده، خیلی خیلی انگیزه داره برای خودش آقای فریکس سالما و تیم هم جوان کرده. شما الان میبینید بازیکنایی تو رده‌های 17 16 18 21، اینها از تیم‌های جوانان و امید و ایناشون اومدن به تیم ملی و همچنان در تیم ملی داره با 21 سال سه مثلا بازی میکنه. خیلی جوونه، چند تا بازیکن با تجربه هم دارن که بعدا به کمک بقیه جوان ها میان. اما نگاه کنید توی در واقع 4 تا خطشون میبینید که مثلا چه میدونم شما فکر کن چنگ منگ 21 سالشه توی دفاع چپ بازی میکنه، یا سویوی سال 24 سالشه کاپیتان تیمه، یا ساریو پریا 24 سالشه، جان پولین 21 سالشه، سوهانا 24 سالشه، نمیدونم اون سکون پیچ مثلا هافبکشون هست که خیلی هم بازیکن خوبیه 24 سالشه، اوکسودان مثلا 23 سالشه، یه بازیکن 27 ساله مثل کیوسو فنگ که تقریبا جلو بازی و خط حمله بازی میکنه، تجربه لازم رو داره اما قد و قواره در اون اندازه نیست که بتونه در واقع برای ما زیاد خطرناک باشه. اینا بازی با بحرین ایشون خوب بازی کردن، یک هیچ باختن، اما الان بعد ببینیم در مقابل تیم ما که یک موقعیت به نظر من بسیار عالی برای تیم ملی ما که از نظر روانی تیم خودش آماده بکنه، بتونه به گل‌های بیشتر دست پیدا کنه، گل ارزش خودش رو درست بکنه، بچه‌ها گل بزنن، روحیه بگیرن و تقریبا میتونیم بگیم یک بازی تمرینی اما توأم با برنامه از جانب ویلموس که بتونه تیم خودش از نظر روحی بشناسه. تیم ما تیم بسیار آماده، بچه‌ها درگیر مسابقات لیگن یا در لیگ‌های خارجی بازی میکنن و نفرات ما هم نفراتی هستن که خیلی سرتر از تیم کامبوج. من پیش بینی میکنم که بازی چندان مشکلی نداشته باشیم در مقابل تیمی که با هنگ کنگ مساوی کرده، به بحرین باخته و میتونه یک در واقع پله پرشی برای ما باشه به بازی بعدی ما.
میتونیم انتظار یه برد پرگل رو داشته باشیم؟
من پیش بینی میره بتونیم بیش از مثلا 3 گل بزنیم به این تیم و این اتفاقا فکر میکنم بیفته اگر بعد این آقای ویلموت با چه ترکیبی بازی میکنه و خب تارمی اومده و انصاری فر ما داریم، سردار آزمون رو داریم، ستوشون آمادن و خط آفاقی بسیار خوب تهاجمی داریم، وینگرهای ما همه میلی به تهاجمشون بیشتر هست و بازیسازهای خوبی هن، روی حرکتهای خطی طولی خیلی خوب پیش میرن، خوب توپا رو بیرون میرن، خوب با بازیکنهای کنارشون رو میبینن. این ما نسبتا تیم پخته‌ای شده و تقریبا میتونیم بگیم از اون تیم جام جهانی 1978 آرژانتین که ما هول زده رفتیم به جام جهانی و منتظر این بودیم که بازی تموم بشه پیرانای خودمون رو با هلندی رو عوض بکنیم، از اون دوره خیلی فاصله گرفتیم و الان خیلی با منطق بازی میکنیم و تابع احساسات خودمون نیستیم و همه بازیکنان میدونن که توی زمینه تاکتیکی که مربی تعیین میکنه وظیفه خودشون رو چگونه انجام بدن.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب جهانگیر حسینی، ممنون از اینکه به برنامه خودتون اومدید.
قربونت برم.
بزرگوارید، خدا نگهدار.
آنچه که من میخواستم در مورد موضوع برنامه مطرح کنم گویای این مطلب هستش که متاسفانه به دلیل نداشتن تا تخصص و حرفه لازم و مناسب در حوزه بحث فوتبال، فوتبال هم علم هم دانش هم فن، عوض کردن این مربیان صفر با صفر، هیچ اتفاقی در فضای رشد و پیشرفت توسعه و یا رسیدن به یک جایگاه‌های مناسب نیست. متاسفانه اینا ناشی از رأس فدراسیون که یک فرد فاقد بلد بودن کار تخصصی خودش در حوزه ورزش فوتبال هست نشأت میگیره و این روند متاسفانه ای سالهای گذشته هم تکرار شده، نه حاصلی برای فوتبال ایران داره نه امید به جایی خواهد رسید و این فقط بازی کردن با یه جا به جایی هاییست که میشه گفت صفر و صفر. متشکرم. تهران.
سلام آقای مؤسس، با آرزو دیرینش رسی قرمز پوشای آورد مربی امید، ولی مطمئن باشی آقای استیلی هیچ رزومه نداره، هیچ کاری هم نمی کنه، مطمئن باشی 48 ساله میشیم. این آرزو آقای مؤسس بود، این هم میخواد چه کار بکنه، ولی مطمئن هم 48 ساله میشیم، از 44 آرزو ما میره 48. خدا حافظ شما.
خب ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای فریدون معینی، حالا بعد دیگه بگیم عضو سابق کمیته فنی فدراسیون. آقای معینی سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید. آقای معینی، خب گویا ارتباطمون برقرار نشده، قصد داریم با جناب آقای فریدون معینی عضو سابق کمیته فنی فدراسیون صحبت کنیم و ببینیم دلیل جداییشون از این کمیته چی بود. ارتباطمون برقرار شد. آقای معینی سلام، بعد از ظهرتون بخیر. آقای معینی
جانم
سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای معینی به یک باره ارتباطتون با کمیته فنی قطع شد و گفتی دیگه در این کمیته شرکت نخواهید کرد، دلیلش چی بوده؟
الو
آقای معینی
جانم،
پرسیدم که دلیل عدم حضورتون در کمیته فنی و قطع همکاریتون با کمیته فنی فدراسیون چی بوده؟
خدمتتون عرض کنم، من اسفند 97 به خاطر بازنشستگی دیگه ارتباطم با فدراسیون قطع شد و هرچند که در کمیته فنی بودم ولی به خاطر گرفتاریایی که داشتم دیگه فرصت اینو نمی کردم که در کمیته فنی شرکت کنم، به همین خاطر از شروع آغاز امسال دیگه اصلا من فدراسیون نرفتم.
بله البته که خب فدراسیون دور زدن قانون بازنشستگی رو خیلی خوب بلده و به هر حال میتونست مشکلی نباشه، اما میخواستیم در این خصوص صحبت کنیم آقای معینی که شما که در عضو کمیته فنی فدراسیون بودید و خب به هر حال با فضای این کمیته کاملا آشنایی دارید، واقعا اونطور که باید و شاید این کمیته خروجی لازم رو برای فوتبال ایران داشته؟
ببینید خروجی فوتبال ایران به نظر من تنها کمیته فنی نیستش، به هر حال شما وقتی برنامه تیم‌های بزرگ دنیا، فدراسیون‌های بزرگ دنیا رو پیشرفته رو ملاحظه میکنید میبینید که برنامه 4 ساله برای هر کدوم دارن، یعنی برای تیم‌های بزرگ سالانشون، تیم المپیکشون و تیم‌های پایه 2 سال 2 سال برنامه ریزی دقیق دارن براش، ولی اینجا متاسفانه ما اون برنامه ریزی دقیق اون نمیتونیم داشته باشیم به خاطر اینکه واقعا از نظر اقتصادی ما مشکل داریم برای اون خواست‌های مربیامون و همینطور مسائل دیگه که واقعا بستگی به بودجه کشور داره.
بله و بحثی که امروزه مطرح شده اینه که گویا پیشنهاد حضور در کادر فنی تیم ملی امید هم به شما شده بود، تایید می‌فرمایید؟
نه چنین چیزی نشده بودش.
خب دوستان توی گفتگوهای خودشون گفتن که آقای معینی رو گفتن به کادر فنی اضافه کنیم که خب با موافقت کادر فنی همراه نبوده. در خصوص برنامه فدراسیونی بزرگ صحبت کردی، در ابتدای برنامه من اشاره کردم آقای معینی، هیچ فدراسیونی من قاطعانه اینو میگم، کمیته فنی به صورت دائمی نداره. فدراسیون فوتبال آلمان یک ساله بعد از اون نتایج بعدشون در جام جهانی همچین کمیته‌ای رو تشکیل داد، ولی از همون اول هم قرار بود موقت باشه. چرا ما فدراسیونمون اصرار به وجود همچین کمیته‌ای داره؟
باید ما یه مقداری بیشتر توجه کنیم. ما اینقدر مسائل حاشیه‌ای داریم که به اون اصل مطلب نمیپردازیم و کاملا میگم اون شکل واقعی کمیته فنی که در کشورهای پیشرفته هست در ایران نمیتونه وجود داشته باشه، به خاطر بسیاری از مسائلی که یکی به نظر من یکی از مهمترینش روابط اجتماعی ماست. ارتباط ما با مربی ها هست، ارتباط ما با عوامل و اهالی فوتبال هست، اونطوری که باید ما اون احترام واقعی رو در رابطه با ارتباطاتمون واقعا حفظ نمی کنیم و همیشه فکر می کنیم که کسانی که میخوان کمک بکنن شاید که کسانی باشن که افکار دیگه ای داشته باشن و این سوء تفکرات باعث میشه که ما هیچ وقت نتونیم به اون نتیجه مطلوب در کمیته فنی یا کمیته های مشابه این برسیم.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای معینی عزیز، خدا نگهدار.
قربان شما.
خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز از فوتبال چه خبر رسیدیم. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا فردا، خدا نگهدار.
شیرالات بهداشتی تضمین تک، انتخابی تک. تلفن 021-33-28-29-31 الا 2.
اون که پر از رنگ و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی شهرک غرب و فجا
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه 1 تهران بارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه 2 شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزا.
وقتی میای فروشگاه سر میکشی هر گوشه، دنبال جام مدالی دفتر میخوای یا پوشه، کلاسورهای زیبا محصولات سهنده، مدرسه و دانشگاه شیرین مثل قنده،
لوازم تحریر و اداری سهند 021-47-29-7000.
شرکت خدمات ارتباطی رایتل فراخوان می‌دهد با هدف ارتقای سطح علمی و دستیابی به روش‌های مدیریت با محوریت جامعه هوشمند و توسعه کسب و کارهای نوپا در حوزه اینترنت اشیا. از علاقه‌مندان به این حوزه دعوت می‌شود رزومه و پیشنهادهای خود را به نشانی IoT@department@rightel.ir ارسال نمایند.
رایتل، همراه هوشمند.
خوشتم طبیعیست،
کوکو مستود فرنگی، قهوه مالتان نرگلی،
تماش همه طبیعیست،
شیر تم داره آنیست،
سالم خوشتم طبیعیست،
مالتش پر از انرژیست، نرگلیشم مغزیست، قهوهش دقت میاره،
کوکو شادی بخشه، فرنگیش سلامتی، موزش قدرت میاره.
آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر. خب امروز غذا چی دلت میخواد؟
من اول سوپ میخوام با ورمیشل آشیانه‌ای مانا.
خیلی هم خوب. دیگه چی؟
دیگه سالاد ماکارونی پاپیونی مانا میخوام با قارچ و خامه و پنیر.
خوبه. بعدی
آها، لازانیای اسفناج مانا میخوام. ببینم همه اینا رو میخوای درست کنی؟ خسته نمیشی؟
آشپزی با مانا لذت داره، خستگی نداره.
مانا همون غذایی که دلت میخواد.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنیم الان. آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که میبینین یه بسته بیسکویت